برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی
زندگی آزادی، برای آزادی.
گیسو خواهر سحرگاهان است و سلام بر سایه سار تو و سلام بر سنگ، سنگ مزار تو، و سلام بر سرزمین، سرزمین، سرزمین تو، و آدمی و آمدن و العدم. سوگوار، سوگوار، سوگوار سپید دم. سلام بر حروف الفبا، خاص حرف ژ، ژینا، تلفظ روشن ما، ماهو، دختر دامنه های کبوتر و آهو. سلام بر تو قبیله بابا، قسم به گیس تو ترانه آبا. مولود مویه های من، کم نظیر هزاره زن. و سلام یوم ولد و سلام یوم یموت. بر ما چه می رود در این بیراه، در این برهوت؟
برای توچ رخصیدن، برای دیگه نترسیدن، برای فردا که می خندیم، برای بوسیدن. هی باد به موی جینا، گره به گفش سارینا، داد از گردن رومینا، باید برن اینا. هی برای صرفه خوزستان، برای زخم بلوچ، خشکی دریاچه به دست رهبر دست باچه، زندگی جاش رو زمینه، قرآن رو کافچه. از برف سرخ آبان تا ماست سیاه کیهان، غربت بیرنگ افغان، چه دیدی ایران؟ هی بزار آزاد بشه زن، نترس از ذهن و هستن، نفس بکش بس کشتن، بزار وطن شه وطن.
سلام به همگی، من فرشید منافی به همراه همکارانم امروز پنجشنبه 8 دی ماه 1401 همراه شما هستیم. از این لحظه تا ساعت 7 عصر به وقت ایران، همطور که گفتم این برنامه زنده نیست و این هفته گزیده ای از برنامه های ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران در 3 ماه گذشته رو میشنوید. شاید شنیده باشید این روزا که خیلی ها توی فضای مجازی یا توی گپ و گفتای حضوری در مورد رهبری جنبش اعتراضی ایران صحبت میکنن. یه سری ها نظرشون اینه که رهبر نداشتن این جنبش نقطه ضعفشه و بهش ضربه میزنه. بعضی دیگه هم میگن نه، اصلا اینطور نیست و مثلا اینکه رهبری مشخصی این جنبش رو حمایت نمیکنه خودش یه حسن بزرگه و برای همین هم هست که سرکوبگرا اصلا نمیدونن باید کجا رو بزنن. متاسفانه کم و بیش همینو میبینیم که بعضیا از این گروه با بعضی دیگه از اون گروه درگیر میشن و با یادآوری فلان عمل کرد و بهمان موضع‌گیری طرف مقابل سعی میکنن اونا رو از میدون بدر کنن. حتی وقتی مثلا چند نفر از فعالان اجتماعی به هر شکلی در حمایت از حرکت اعتراضی میرن با مقامات ارشد کشورهای مهم دنیا ملاقات میکنن، یه سری‌ها ناراحت میشن و میگن چرا رفتن. البته یه سری دیگه هم هستن که معتقدن شخصیت‌های خوشنام و پرطرفداری که نشون دادن طرف معترضین وایستادن باید یه شورای رهبری یا شورای گذار یا همچین چیزی تشکیل بدن تا بتونن یه جورای اعتراضات رو بین مردم هماهنگ کنن و به خصوص دولت‌های خارجی اگه لازم شد بدونن با کی طرفن. البته خب اینا همش نظریه است، ولی خب اون کلکلایی نگران کننده است که باعث میشه مردم معترض به جون هم بیفتن یا همدیگر رو انکار کنن و اینا بگن ما از شما معترض تریم، اونا بگن ما از شما انقلابی تریم و این حرفا. البته بگم خوشبختانه اون معترضی که تو ایران وسط خیابونا و دانشگاه ها و مدرسه ها داره اعتراض میکنه خیلی درگیر این حرفای توییتری و فضای مجازی نیست و در حالی که یه سری از دوستان دارن با کیبورد با هم مبارزه میکنن، اونا با عامل اصلی همه مشکلات و بدبختی ها درگیرن و هزینه‌ش هم دارن میدن. اصولا هم کسی نمیتونه مردم ایران رو از راه دور و به صورت ریموت کنترل رهبری کنه. خیلی از کارشناسا و مطلعین امور هم البته معتقدن رهبر یا رهبرای جنبش‌های اجتماعی، رئیس فلان اداره و مدیر عامل بهمان کارخونه نیستن که مثلا از امروز طی حکمی به رهبری انقلاب 1401 مردم ایران منصوب بشن. جنبش‌های اجتماعی اصیل و درست و حسابی مثل همین این جنبشی که ما الان تو کشورمون شاهدش هستیم، مثل چشمه مولد هستن، همونجوری که ده‌ها هزار جوان شجاع و دلاور رو تو دل خودش جا داده و دنیا رو متحیر کرده، رهبر یا رهبران خودش هم خودش به تدریج و با مرور زمان به همه معرفی میکنه.
فریاد کن فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی رهبر این انقلابی. فریاد کن فریاد کن زن زندگی آزادی، تو که کف خیابون نیستادی رهبر این
برای مهسا، نیکا، روح پاک حدیث، برای نابودی جمهوری اسلامی کثیف، برای بغض گره خورده به گلومون، گم شدن آخوند که میده به زندگیمون، کردولو رو بلوش، ترک و گیلک، عرب و فارس، این شده باید بخوره تیرک. اینا میرن رفتنی هن مجبورن به رفتن، برای زندانی هایی که سلول به سلولش، ملتی که عم با استرس زندگی کرد، شهیدی که جون داد چون حرف از آزادی میزن، برای نابغه های فراری این همه دانش شد،
دارش آموزی که میگه آینده من خوب. فریاد کن فریاد کن زن زندگی آزادی.
ما خواهان محاکمه و مجازات عاملین و عاملین جنایت آبان خونین 98 هستیم.
فرشته جان سلام. اون اعتصاب و خیزش سال 98 به هر صورت متوقف شد، ولی مثل یه ققنوسی که از زیر خاکستر در سال 1401 برخیست و این انقلاب دیگه خاموش شدنی نیست. سال 98 خاموش شد، ولی این انقلاب دیگه خاموش شدنی نیست و به براندازی این حکومت حتما ختم میشه.
کار ما مادران دادخواه نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.
سلام فرشید جان. این تفاوتی که خودشون گفتن، همین آقای پویانی سپاهی که میگفت انقلابتون همین بود، حالا اومده و میگه که فرقش با 98 اینه که 98 یه تیر هوایی میزدی همه در میرفتن، ولی حالا هر آدم هم که میکشی بیشتر میان جلو، از تو کوچه ها برامون گلدون پرتاب میکنن. همه فهمیدن، همه دنیا فهمیدن اینا رفتنی هستن، خودشون هم فهمیدن، ولی حاضر به ترک مفخوری نیستن.
ما مادران آبان دادخواه خون فرزندانمون هستیم.
رخت عذاب تنمون زار میزنه و دیگه تن نمی کنیم. لباس نفرت و خشم و رزم به تن کردیم. حتی رخت آزادی و آزادگی رو به دست نیاریم به تنمون هست. ما بیمارای زمینه‌ای هستیم که شما بیمارمون کردید، از جوانی و نشاطمون رو از ما دزدیدید. یا کف خیابون بسیج کش میشیم یا خودکشی میشیم یا داعش کش، ولی هرگز تسلیم نمیشیم.
We'll be right back.
این روزا روزای مناسبی برای طنز گفتن نیست. ما هم خب میدونید بنا به تصمیمی که گرفتیم ریتم برنامه‌مون رو از حالت سابق و طنز خارج کردیم. درسته طنز نمیگیم ولی از طنز نمیشه گذشت، مخصوصا که طنزش هم طنز روزگار باشه که بهترین طنزها رو خلق میکنه. این روزها اتفاقهای امیدوار کننده زیادی رو گوشه کنار ایران میبینیم و میشنویم. خب در کنارش اتفاقهای تلخ و ناراحت کننده هم کم نیست، ولی این بین روزگار داره کار خودشو میکنه و طنز میسازه. طنزی که این روزها خیلی ها معتقدن تو کوچه خیابونهای ایران داره به نمایش در میاد، همون چیزیه که به اسم جنبش یا چالش عمام پرانی میشناسیمش. اولش یکی دو تا ویدیو منتشر شد که جوونا پشت سر آخوندا راه میرفتن، بعد ناغافل از پشت میزدن زیر عمامه طرف و عمامه به هوا میرفت و اونا هم در میرفتن. حالا ظاهرا کم کم این ماجرا انقدر فراگیر شده که هر روز عملا خیلی ها منتظرن بین دلهوره هایی که دارن ویدیوی جدیدی از عمامه پرونی بیاد تا دلشون برای چند ثانیه خنک بشه و هی پشت سر هم پلیش کنن و با دقت بیشتری ببیننش و هر دفعه از یه زاویه جدید به این طنز روزگار بخندن. یک بار به حرکت اونی که داره پشت سر آخوند راه میره دقت کنن و بخندن، یه بار به عکس العمل آخونده و یه بار هم صدای ویدیو رو زیاد کنن و به صدای خنده و تشویق آدمایی که تو صحنه حاضرن بخندن. کارشناسا هم میگن اصلا یکی از روش‌های مرسوم طنزپردازی همین اتفاقیه که توی ویدیوهای عمام پرونی داره میفته. قرار گرفتن دو تا موضوع متناقض کنار هم خودش طنز ایجاد میکنه. آخوندها و جمهوری اسلامی 43 ساله دارن تلاش میکنن روسری رو روی سر زنا و دخترای ایرانی نگه دارن. حالا طنز روزگار یه کاری کرده که دخترها نه تنها روسری خودشونو برداشتن که دارن عمامه اونا رو هم از سرشون میندازن. البته از حق نگذریم، چیزی که توی این خیزش انقلابی مردم ایران خیلی به چشم میاد سرعت عمل مردمه، چون جوانها حتی توی این حرکت هم کارهای تکراری رو دوست ندارن. اونها حتی توی عمام پرونی هم کارهای متفاوتی میکنن، یعنی همیشه اینجوری نیست که پشت سر آخونده را برن و عمامشون رو بندازن و برن. ویدیوهایی رو دیدیم که آخونده روی موتور نشسته، یکی از همین جوانها میره عمامش رو برمیداره و میره، یا یکی دیگر رو دیدیم که عمامه طرف رو برداشت دوید رفت انداختش تو سطل زباله. حالا میدونید برای خیلی ها طنز روزگار کجا قشنگ تر میشه؟ اونجایی که ویدیوها و عکسهایی از پدافند غیر عامل آخوندها برای مقابله با عمامه پرونی میبینیم. کلی عکس و فیلم اومده که آخونده با یه شال یا روسری عمامش روی سرش محکم بسته، یعنی 10-15 متر پارچه رو افقی روی سرشون میبندن، بعد برای به باد نرفتن اون 10-15 متر پارچه یه 3-4 متر پارچه دیگر رو هم عمودی دور اون میبندن که از روی سرشون پرونده نشه. یا عکس و فیلم های دیگه ای بود که از ترس عباشون رو روی عمامشون کشیده بودن که کسی نتونه عمامشون رو بپرونه. بله طنز روزگار اینه، روسری ها از سر دخترای ایرانی باز میشه و روی سر آخوندها بسته میشه. حتی توی فضای مجازی ابتکارات بیشتری توسط کاربرا به عمل اومده. مثلا یه سری ویدیو ساختن و حرکات عملیات عمامه پرونی رو آهسته کردن و در حالی که گزارش فوتبالی عادل فردوسی پور از یه مسابقه رو روش گذاشتن. ظاهرا رایزنی برای راه اندازی لیگ عمامه پرانی و جام جهانیش هم در جریانه. خلاصه اینه دوستان، این همه ساله که دخترها و زنای کشور ما با ترس از عقب رفتن و افتادن شال و روسریشون زندگی کردن، حالا ظاهرا نوبت اون طرف ماجراست که نه اون ترس رو، چون این ترس توی اون مقیاس نیست و خیلی کمتره، ولی یه حس ترس رو تجربه کنن که هر جایی با عبا و عمامه ظاهر میشن یه نوجوان یا جوان پشت سرشون هست که دستاش آماده پروندن و به پرواز در آوردن عمامشونه. بله آقای معمم، آقای آخوند یا روحانی یا هر چیزی که اسمته، روزگار طنزهای عجیبی داره.
بگو به دست، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خاک، بگو به خون، بگو به این مرز باری، بگو به زن، بگو به مرد، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آه خورشید تابان. Oh,
درود بر ایستگاه فردایا. من با امام پرانی کاملا مخالفم. این چه کاریه؟ بهتر نیست که امامه ها رو برداریم ببریم خونه خوب بشوریم که اون ویروس و میکروب آخوندی ازش دور بشه، تر و تمیز بشه، بعد برای گردگیری این چیزا میشه استفاده کرد.
به نظر من یکی از بهترین و اصولی ترین کارهایی بود که میشد توی این انقلاب مدرن ایران میتونست انجام بشه و اینکه نمیدونم باعث تداوم چرخه خشونت میشه، این اصلا حرف اصلا بی خود اصلا معنی نداره. این حرف خشونم آنم وسط خشونتی
هیست تایی هرز تایی
زن آزاد
من مطمئنم خیلی از ماهایی که داریم لذت میبریم از برنامه امام پرانی در حالت عادی هیچ وقت دوست نداریم به کسی توهین بشه، به لباسش، به پوششش، ولی الان داستان اینه که اینا این همه مدت احساس ناامنی برای همه ما به وجود آوردن به خاطر پوششمون. خوبه که یه چند ماهی احساس ناامنی بکنن از توی خیابون اومدن.
واقعا راضیم از این کار بچه‌ها، خیلی خوشم میاد از این کارشون و دوست دارم بهشون بگم آورین آورین. و یه مسئله دیگه هم هست، من روی صحبتم با روحانیونی هست که شاید نزدیکتر به مردم باشن، بهشون میگم الان جایز نیست. آره قربونت برم، الان جایز نیست، نپوش، بپوشی میپره.
میگم از روزی که این امام پرونی ها شروع شده الحمدلله داره بارونم حسابی میباره، مثل که خیلی جواب داده. همیشه میگفتن روسری خانوما باعث میشه که بارون نیاد، ولی مثل که اون امامه ها باعث میشد که بارون نباره.
دوستان این یه مسئله قطعیه که تو جنبش‌های انقلابی عملاً اعتصابات و تصمیمات عمومی برای پیشبرد اعتراضات از نون شب هم واجب‌ترن، به خصوص که وقتی این اعتصابا و تصمیمات اعتراضی عمومی گسترش پیدا کنن هزینه‌شون هم برای اعتصاب کنندگان کم و کمتر میشه. اگه یادتون باشه یکی از شرکت‌هایی که از اوایل این اعتراضات به شدت متهم شد به دخالت و همکاری در سرکوب معترضین شرکت میهن بود، چون تعداد زیادی عکس و فیلم از استفاده نیروهای امنیتی از ماشین‌های یخچالدار این شرکت برای زدن به جمع معترضین و غافلگیر کردن اونها بیرون اومد. بعد از این اتفاق در یک تصمیم و میثاق نانوشته و غیر رسمی خب خیلی از مردم تصمیم گرفتن از محصولات این شرکت استفاده نکنن و واقعا هم پای این تصمیم وایسادن، چون اینجور که اطلاعات غیر رسمی میگن فروش این شرکت توی یک ماه اخیر به یک سوم رسیده و حتی مجبور شدن یک عالمه از محصولات فاسد شده شون رو بسوزونن. این اطلاعات از اونجایی تایید میشه که خود شرکت میهن هم رفته با چند تا از کارگراش یک ویدیو تهیه کرده که رسما توش دارن به مردم التماس میکنن که از محصولاتشون بخرن. گوش کنید یه بخشایشو.
اگه یه همچه اتفاقی افتاده بود خودمون باید اول متوجه میشدیم، بچه ها باید متوجه میشدن.
ببینید ماشین های میهن هم عایق دما و هم عایق رطوبته، اگر هم خاموش باشه به خاطر اون عایق دمایی که داره هیچ هوایی رد و بدل نمیشه، بازم اکسیژن کم میره.
هم تو بیرون هم تو جامعه دارم ضربه میخورم، واقعا دارم عذاب میکشم. من مستاجر کرایه خونه میدیم، دانشگاهیامونو داریم ساپورت میکنم، نمیشه، واقعا نمیشه، خیلی سخته، خیلی سخته.
فکر میکنم سوء تفاهمی شده برای مردم ایران. ممنون میشم از مردم عزیزم که یه خورده با دید بازتر به این قضیه نگاه کنن.
خواهش میکنم نون 30,000 نفر آدمی که دارن تو میهن کار میکنن آجر نکنید.
خب البته همه میدونن که کارگران میهن هم مثل تمام کارگرای عزیز کشورمون زحمتکش و شریفن و این تصمیمات مال مدیران شرکته، ولی خب کارگرای این شرکت هم بد نیست بدونن که دارن در شرکتی کار میکنن که اسناد نشون میده داره در کشتار و قلقم مردم مشارکت میکنه. و میبینید که همین مردم وقتی تصمیم بگیرن در یک اعتراض مدنی، یعنی نخریدن یک محصولاتی، شرکت بکنن، کسی جلودارشون نیست و به راحتی میتونن به تک ها پاتک بزنن. اتفاقا تو همین مدت از اسناد هک شده کمیته فیلترینگ یه سری نامه افشا شده که مثلا مدیر عامل و بنیانگذار تپسی توی یکی از نامه های افشا شده نوشته پلیس محترم امنیت به داده های این شرکت دسترسی داشته و بر آن نظارت کامل دارد. یا در مورد سرویس اپلیکیشن اسنپ و به خصوص اسنپ فود هم یه حرفای مطرح شده که داره اطلاعات کاربراش رو به نیروهای امنیتی میده و فراخوان‌هایی هم منتشر شده که از خدمات این شرکت مردم استفاده نکنن. البته شرکت عظیم دیجی کالا هم از این فراخوان‌ها براش زده شده، چون به نظر میاد وقتی توتوی شرکت‌های سرمایه‌گذار در این قول بیشاخودم یعنی دیجی کالا رو درآوردن، دیدن یه جورایی به طور غیر مستقیم به نهادهای حاکمیتی مثل سپاه وصله. خب از اونورم میبینید به صورت خیلی خودجوش یهو پشت کاور بستنی‌های دایتی این نوشته اومده که پیام پلیس: پلیس تنها در سایه تعامل سازنده مردم خواهد توانست شاخص‌های امنیت را بهبود بخشد. خب یکی نیست بگه پشت بستنی آخه جای پیام پلیسه؟ آخه یکم بودار نیست واقعا؟ دیده بودیم روی مواد غذایی یا نمیدونم بسته سیگار پیام بهداشتی بنویسن، ولی پیام پلیسی پشت جعبه بستنی؟ این دیگه نوبره. خلاصه این بلایی که شرکت میهن با مشارکتش توی سرکوب سر خودش و کارکنانش آورد میتونه درس عبرتی باشه برای باقی کسب و کارها که اگه کاری نمیکنن یا دستی تکون نمیدن حداقل با نیروی سرکوب همکاری هم نکنن تا مورد نفرت عمومی قرار نگیرن.
بگو از بیش و کندر این جهان چه برده ای، برخیز و با دستان خود از ریش تیش زن به پیکر ستم، با اتحاد با انقلاب فردای سرنوشت خود زنی روان.
اتفاقات این چند هفته صرفا یه اغتشاش خیابانی نبود.
علت و علل این اغتشاشات بر این که احساس میکنن کشور در حال پیشرفته.
ببینید ماشینای میهن هم عایق دما و هم عایق رطوبت، اگر هم خاموش باشه به خاطر اون عایق دمایی که داره هیچ هوایی رد و بدل نمیشه، بازم اکسیژن کم میره.
یه معموله بود برای فروش در دیجی کالا که من دیروز آماده کرده بودم، ولی با توجه به اینکه مردم دیجی کالا رو تحریم کردن و تجربه تحریم میهن نشون داد که مردم شوخی ندارن با کسی، منم میدونم فروش نمیره اینا تو دیجی کالا، معموله رو کنسل کردم و دیگه این بسته رو ارسال نمی کنم.
احتمالاً خیلی از شما داستان اسب تروآ رو شنیدین، حالا یا داستانشو خوندین یا فیلمشو دیدین یا حداقل اسمشو شنیدین. حالا برای اونایی که شاید ندونن اسب تروآ چیه، هم برای اینکه یه بار دیگه یادآوری بشه داستانشو خیلی کوتاه میگم. ماجرا اینه که یونانی‌ها یه جنگ طولانی داشتن و می‌خواستن شهر تروآ که از نظر جغرافیایی توی ترکیه امروزیه رو تسخیر کنن. هر کاری میکنن و هر تلاشی میکنن نمیتونن شهر تروآ رو فتح کنن. بعد از 10 سال که شهر تروآ رو محاصره کرده بودن یه حیله جنگی میزنن، میرن یه اسب چوبی توخالی خیلی بزرگ میسازن و تعدادی از جنگجوهاشون رو توی اون اسب مخفی میکنن. بعد هم اسب چوبی رو به عنوان هدیه جلوی دروازه شهر تروآ میذارن و به ظاهر برمیگردن سمت یونان. اهالی شهر تروآ هم خوشحال و خندون اسب رو میارن داخل شهر که به عنوان یه یادگاری از پیروزیشون نگهش دارن. خلاصه شب میشه و مردم تروآ میرن که بخوابن. در تاریکی شب جنگجوهای یونانی از اسب چوبی بیرون میان و دروازه های تروآ رو روی لشکر یونانی ها که برگشته بودن باز میکنن. بقیهش هم که دیگه مشخصه به شهر شبیخون میزنن و تروآ رو تصرف میکنن. حالا چی شد که داستان اسب تروآ رو تعریف کردم؟ جونم براتون بگه از همون اولی که این دفعه سر و صدای اعتراض تو ایران بلند شد، مهمترین فرقی که با اعتراض‌های سابق داشت میانگین سنی معترضین بود. یعنی از همون اول تا همین امروز خیلی از اونایی که کف خیابونن شعارنویسی میکنن یا توی مدارس و دانشگاه‌ها دارن اعتراض میکنن، نافرمانی مدنی میکنن، عمامه پرانی میکنن، متولدهای دهه 80ن. راستش این حضور دهه 80ی ها منو یاد داستان اسب تروآ انداخت. چرا؟ اول یکم بریم عقب‌تر. جمهوری اسلامی از همون روزی که سر کار اومد خواست که جامعه رو طبق متد و روش خودش بسازه، چیزی که خودشون بهش میگن امت اسلامی. هر کاری هم که میخواست کرد، از حجاب اجباری و نماز و روزه اجباری بگیر تا ممنوعیت مشروب و ویدیو و ماهواره تا بگیر و به بندهای عقیدتی دیگه، خلاصه هر محدودیتی که لازم میدید اعمال کرد تا یه جامعه ایدئال برای خودش بسازه. اولین نسلی هم که به دستش افتادن بچه‌های دهه 50ی بودن، اولین نسلی که توی مدارس جمهوری اسلامی مدرسه رفتن همین دهه 50ی‌ها بودن. خب قاعدتا جمهوری اسلامی خیلی روی این نسل حساب باز کرده بود، بالاخره اولین محصول تربیتیشو باید نشون میداد دیگه. ولی این نسل شدن همون یونانی‌های پشت دروازه‌های تروآ. تمام اون سرخوردگی هایی که جمهوری اسلامی تو مدرسه بهشون وارد کرد، تمام اون ترس و وحشتی که از کتک خوردن های بی پایان تو مدرسه بهشون وارد شد، تمام اون سختگیری هایی که تو جوونی بهشون شد، البته جوونی که نکردن چون حتی برای یه قدم زدن ساده با یک نفر از جنس مخالف باید توی کمیته به 100 نفر جواب پس میدادن و تحقیر میشدن، تمام اون خشم و عصبانیتی که از تباه شدن عمرشون داشتن براشون تبدیل به یک دگردیسی درونی شد. دگردیسی که نتیجهش تربیت بچه های متفاوت با خودشون بود. همین بچه های دهه 80، بچه هایی که راحت گول نمی خورن، بچه هایی که حقشونو می شناسن و مطالبه می کنن، بچه هایی که از همه مهمتر سوال می کنن، دلیل می خوان، مثال می زنن، استدلال می کنن. حالا همین بچه ها درست مثل سربازان یونانی که شبانه از اسب تروآ بیرون اومدن و شبیخون زدن، بیخبر و یهویی به خیابون اومدن و خواب رو از چشم جمهوری اسلامی گرفتن. بله، جمهوری اسلامی و رهبرش خوشخیال بودن که جمعیت ایران رو سربازها و امربرهای خودشون میدیدن. نگاه اونها به آدمها نگاه به عدد و رقم و سرباز بود. سید علی دهه 90 هاشو فراخونده که یادتونه. سید علی هم درست مثل مردم تروآ که با دیدن اسب چوبی کیف میکردن و احساس پیروزی میکردن، از دیدن سربازهای کم سن و سالش تو دلش قند آب میشد. ولی درست مثل همون شب واقعی تروآ، این نوجوانهای دهه 80 از اسبهای چوبی بیرون اومدن و تبدیل به کابوس بیپایانی برای سید علی و تمامیت جمهوری اسلامی شدن. بله، این نوجوانهای دهه 80 نسلی هن که اولین تربیت شده های جمهوری اسلامی تحویل آقایون دادن، نسلی که انگار ولکنشون بد جوری به رفتن نظام اتصالی کرده.
چون تو واتاتی، من ایرانی هم، همین نسلی که حاکمی که من دشمنم، چون عقایدم متفاوته و همه جایزه میده واسه کشتنم. من سرباز این جنگ نیستم، یه انسان طالب آزادی، نمیخوام بچم فردا به هم بکیران ویران شد. چون تو واتاتی، من ایرانی هم، همین نسلی که حاکمی که من دشمنم، چون عقایدم متفاوته به همه جایزه میده واسه کشتنم. من سرباز این جنگ نیستم، یه انسان طالب آزادی، نمیخوام بچم فردا به هم بگیرم ایران شد. چون تو وادادی، من ایرانیم، همین نزدیکی حاکم میگه من دشمنم، چون عقایدم متفاوته به همه جایزه میده واسه کشتنم. من سرباز این جنگ نیستم.
سلام، این دفعه با دفعه قبل خیلی فرق داره. همین که تو کل دنیا خار و ذلیل شدن، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، با ترس و وحشت میان بیرون. همین که نماینده‌های خودشونو بدونه که مردم بفهمن فرستادن سازمان ملل که دروغاشونو دوباره تکرار بکنن، نشون دهنده ضعف و وحشت این رژیم جنایتکار هست. با امید پیروزی. بگو.
یه وقتشه که از گینس بخوایم که رکورد مقام معظم رهبری و به عنوان بیشترین فحش‌خور دنیا دیگه به ثبت برسونه. فکر نمی‌کنم تو دنیا اینقدر فحش خورده باشه و پر رو وایساده باشه.
برای ارزشی اسفخر مختلط و آرایشگاه مختلط و واگن ویژه بانوان نداشتن ترسناک نیست. اونجا که میگه پناه بر خود، اون فیلمشه، وگرنه که تاریخ به ما نشون داده اینا همونان که تشریف میبرن کانادا، بعد عکسشون در میاد که تو باشگاه با یه خانم بلوند دارن ورزش میکنن، یا از اونور تشریف میبرن سوئیس، چادرشون رو باد میبره.
سپیده هست هر جا خنده خوب نیکا، قصه ما شروع شد، حدیث ما شد مانا. پایین اومدیم مردم بود، رفتیم بالا صداشون، با اسم رمز مرسا خدا نگهدارشون. پایین اومدیم مردم بود، رفتیم بالا صداشون، با اسم رمز مرسا خدا نگهدارشون.
این روزا یه جمله از هانا آرنت، فیلسوف آلمانی، رو زیاد میشنویم که گفته در نظامهای دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از فروپاشی همه چیز خوب به نظر میرسد. شاید جالبترین شوخی کاربران ایرانی با حرفای هانا آرنت درباره انقلاب ها این باشه که ازش نقل قول میکنن بابا اینقدر نیاین تو کتابای من دنبال جملات مرتبط بگردید، من خودم هم به این یک ماهه گذشته ایران که نگاه میکنم برگام میریزه. حالا از شوخی گذشته باید یادمون باشه که هانا آرنت این جمله رو به عنوان پیشگویی نگفته، حاصل دیدن و مطالعه انقلاب ها در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای دیکتاتوری بوده. خود ما همین موضوع دیدیم، مثلا پدر مادرها شاید یادشون باشه که چاوشسکو دیکتاتور رومانی چجوری سقوط کرد. سال 68 چاوشسکو به عنوان رئیس جمهور رومانی میاد ایران و با هاشمی رفسنجانی دیدار میکنه. چند روز قبل از سفرش به ایران نارامی ها تو شهرهای مختلف رومانی شروع شده بود، ولی چاوشسکو با همون فرمول همیشگی دیکتاتورها موضوع رو بی اهمیت جلوه میده و به ایران سفر میکنه. دو روز بعد از اینکه به رومانی برمیگرده جلوی ساختمان کمیته مرکزی حزب کمونیست یک سخنرانی میذاره و کلی از کارگرها و کارمندای دولت رو با پلاکارد های حمایت از چاوشسکو جمع میکنن تا آقای دیکتاتور براشون سخنرانی کنه. این سخنرانی از تلویزیون رومانی هم به شکل زنده پخش میشد. اوایل سخنرانی همه چیز عادی بود و مخاطبان چاوشسکو هم بین صحبتاش خیلی مفصل تشویقش میکردن، ولی یهو در دقیقه 8 سخنرانی کارگرها و کارمندهایی که اونجا وایساده بودن شروع میکنن به هو کردن و علیه شعار دادن. تلویزیون رومانی پخش زنده رو قطع میکنه. چاوشسکو هم سعی میکنه مردم رو آروم کنه، ولی مردم دیگه به همون 15 دقیقه‌ای که هانا آرنت میگه رسیده بودن. خلاصه بخوام بگم روز بعد از این سخنرانی تاریخی دولت چاوشسکو سقوط میکنه و 3 روز بعد انقلابیون رومانی براش دادگاه صحرایی میگیرن و خودش و همسرش رو اعدام میکنن. تو همین سالهای نزدیکتر به امروز هم چهره های زیادی از دیکتاتورها رو دیدیم که تا 15 دقیقه قبل از سقوطشون همه چی رو عادی جلوه میدادن و مردم رو اختشاشگر و عوامل بیگانه میدونستن، ولی وقتش که رسید مردم قذافی رو از توی یک کانال فاضلاب که مخفی شده بود بیرون آوردن و سر به نیست کردن. من که به نظرم همه دیکتاتورها باید عکس لحظه به دام افتادن قذافی رو یه گوشه توی کشوی میزشون جایی داشته باشن و هر روز صبح یه بار نگاش کنن و اون استیصالی که تو چشماش موج میزنه رو خوب با دقت ببینن. اما الان و تو شرایط امروز ایران واقعا نمیدونیم کجای تاریخ وایسادیم و اون 15 دقیقه طلایی قبل از فروپاشی رسیده یا نه، ولی چیزی که مشخصه اینه که این مسیر دیگه دور برگردون نداره. مسیر یه طرفه‌ایه که داریم میریم و میبریمشون. ولی الان باید به قول هانا آرنت بگیم در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از تعارف سبزی پلو با ماهی به خانواده نیروهای سپاهی همه چیز خوب به نظر میرسد. در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از اعلام براءت مردم از نون مونده و آخونده رونده همه چیز خوب به نظر میرسد. و البته در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از شعله کشیدن توپ، تانک، فشفشه و اعلام نامناسب بودن شغل رهبر همه چیز خوب به نظر میرسد.
پیروزی در ایران یک قدم مانده، بانو حضورت خیلی دشمن را عقب رانده، پنهان نکن دیگر رها کن عطر مویت را، فریاد کن تا بشکنی بغض گلویت را، زن زندگی آزادی اصل اعتراض ما، وقتت و همبستگی روشنگ فرداست، زن زندگی آزادی اصل اعتراض ماست، این وقتت و همبستگی روشنگ فرداست.
دوستان تو این چند دهه‌ای که از عمر ما و این جمهوری اسلامی میگذره تعریف خیلی چیزا عوض شده، حتی بعضی از مفاهیم در گذر زمان به عکس خودشون تبدیل شدن. یکی از اونا مثلا همین انقلابه. یعنی شما تا چند ماه پیش اگه میگفتی من انقلابی هستم همه توقع داشتن اهل ریش و پشم و یقه آخوندی و چادر مقنعه باشی، ولی الان و بعد از جنبشی که بعد از قتل مهسا امینی توی مملکت راه افتاده خیلی ها دارن از انقلاب 1401 صحبت میکنن. کاری نداریم که از نظر علومی مثل جامعه شناسی و روانشناسی سیاسی این چیزی که ما الان توش هستیم انقلاب به حساب میاد یا نه. اصولا هم هیچ وقت تو تاریخ انقلاب ها وقتی راه افتادن وانستادن منتظر محققین و صاحب نظرها که ببینن انقلاب صداش میکنن یا جنبش یا اعتراض یا هرچی. انقلاب اتفاقی است که میافتد، معطل من و شما هم نیست و این توده و انبوه مطالباتشه که هیزم انقلاب میشن و هیچ سدی هم جلودارشون نیست. این از تغییر مفهوم انقلاب و انقلابی. اما یکی دیگه از مفاهیمی که تو این چند دهه عوض شدن و مستاقهاشون کاملا جابجا شده مفهوم شجاعته. مثلا اون اوائل انقلاب 57 که خب طبیعتا موج و جو به صورت همزمان یه بخش بزرگی از جامعه ایران رو گرفته بود، اگه کسی جرأت میکرد میومد میگفت بابا این کارا چیه، این آخونده اگه بیان سر کار پدر جد همه رو میارن جلو چشماشون، این چه بلایی سرش میومد؟ باید خیلی آدم شجاعی میبود دیگه. بودن یه اقلیتایی هم که همون موقع فهمیدن که اون یارو که از نوفل لوشاتو عباشو کشیده بود رو سرش و داشت وعده میداد که فقط میخواد حکومت اسلامی برپا کنه و بعد بره قم بشینه درس آخوندیشو بده، به قول خودش داره خدعه میکنه و در حالی که از پاریس پریده بود و آدرس قم رو نشون میداد سر از شمرون و جماران در آورد و بعدم که بهش گفتن حاجی پس اون موقع داشتی خالی میبستی، جواب داد که
هر چی میخوان به ما بگن که کشور ملایان حکومت آخوندیست و از این حرفایی که میزنن. و البته این هم یه حربه است برای اینکه ما را از میدان بیدار کنن. ما نه از میدان بیرون نمیریم.
بله، اونایی هم که هر میخندیدن همون اکثریت انقلابی بودن، اقلیت مطلق اما شجاعی هم بودن اون موقع ها که فهمیده بودن این آقایون ما تحتشون تازه به نرمی صندلی ولایت مطلقه فقیه رسیده و دارن با کارهایی مثل اجباری کردن حجاب اولین ضربه ها رو به پیکر جامعه مدنی وارد میکنن تا مردم رو از شهروند به امت پیرو و چاکر و مخلص تبدیل کنن و اونا هم شجاعت به خرج میدادن و برخلاف جریان آب این حرفایی رو میزدن که الان هممون حسرت میخوریم که چرا همون موقع با آبطلا ننوشتنشون.
شما نگاه کنید چقدر نیروی جوان اینجا ریخته که لطک سر من بیاد یا نیاد. ای بابا مردم کجان ما کجا هستیم؟ من با لطک سر کردنم هیچ مسئله رو حل نمی کنم. اما کاش به من میگفتن آجر بکش برای اون پا برهنه تهشه خونه بساز، اگه نمی کردم از دوزنترم نازنتر بودم. من زنم، چرا منو دارن جدا میکنن از زن چادری؟ من احترام براش قائلم، دلم میخواد احترام بزنم.
این شجاعتی بود که اون موقع ها خیلی ها یا اصلا تو باغش نبودن یا هم که نداشتنش که بخوان بیان این حرفا رو بزنن. بعدم که مصداق شجاعت شد جنگیدن تو جبهه های جنگ و رفتن جلوی گلوله های دشمنی که میشد دشمنیشو بعد از بازپسگیری خرمشهر با اندکی عقل و شعور خونسا کرد و جلوی کشته شدن ده ها هزار نفر دیگر رو گرفت. ولی همون یارو که قومش جمارون شد نزاشت و کاری کرد که حتی خیلی از اون شجاعان جبهه های جنگ هم الان از شجاعت اون موقعشون پشیمون باشن وقتی دارن میبینن که خواسته و ناخواسته سرباز نظامی شدن که حالا داره بچه های خودشونو تو خیابونا میکشه و میزنه و به زندان میندازه. همه اینا رو داشته باشید تا برسیم به دختر و پسرای ایرانی که تو همه این اعتراضای 10-15 سال اخیر رفتن تو خیابونا و دستاشونو مشت کردن و شعارای تند و تندتر دادن تا بلکه بتونن با شجاعت امروزشون اشتباه نسلهای نچندان شجاع قبلی رو جبران کنن. راست شجاعت اون نسل‌های پیشین فقط الان اینه که بپذیرن که اون موقع اشتباه کردن و به جبران اون اشتباه هر کاری که از دستشون برمیاد برای کمک به جوانای شجاع این دور زمونه بکنن. جوانایی که نشون دادن شجاعت دیگه افسانه نیست و مثل مجید رضا رهنورد که پای چوبه دار به جلاد خبرنگار مربوطه میگفت از مردم میخوام که سر قبرم نه نماز بخونن نه قرآن و فقط شادی کنن و آهنگ بذارن، خواب آروم رو از چشمای آدم بدای روزگار گرفتن.
در بندهای بی نشان رسیده در تا به جان، شکنج دید بی امان سایش تیغ و سخن با رعشه های بدنم بر یاد آزادی زنم آری زنم آری زنم پرچم آزادی منم باران به صحرا می زنم شلاق کام بر تنم صحرا
زن زندگی آزادی.
کسی نمیدونه خدایی وجود داره یا نه، ولی ما آدما گاهی به خصوص تو لحظه های تلخ و سخت و پریشون زندگیمون ناگزیر با کسی حرف میزنیم که بعضی ها اسمشو خدا میذارن. راستش اینه که این خدا اصلا بودن و نبودنش مهم نیست، ولی خب این که در درون خودت کسی رو داشته باشی که باش درد دل کنی اصلا سرمایه کمی نیست. کسی که براش از خونهایی بگی که ریختن، از مادرهایی که چشم به راه کیانها و نیکاها و ساریناها و مهساها و خدا نورها موندن، از برادرانی که این روزها درد خواهراشون و درد خودشون میدونن، پدرهایی که دل تو دلشون نیست برای بچه های نترس و شجاع و مبارزشون توی خیابونا، همسرانی که عشقشون توی زندان حبس شده و اونایی که این روزها گیر افتادن لای چرخه های خونین تعصب، سیاهی، خشونت و تهدید و نحوست اعدام رو نزدیک خودشون میبینن. این حرفا اگه تو دل آدم بمونن معلوم نیست چی میاد سر اون دل. اینها رو باید با کسی نجواشون کرد، باید بغض بشن، عشق بشن، ناله بشن و حقیقی که میپیچه توی فضا و مخاطب این دردها هر کی که باشه، خدا یا غیر خدا، با شنیدنش، با درک میزان غمی که توشون هست، با شریک شدن در تحمل سنگینی عجیبی که جاریه توشون، سخت‌ترین کار دنیا رو بر عهده داره. سخت‌ترین کار دنیا.
خدا نور است، خدا مهساست، خدا سلطان قلب نیکاست، خدا تو کوچه ها امروز شهامت در وجود ماست، خدا تو ماج، خدا صالح، خدا امروز دوتا باله که باید برکشید با اون، وگرنه مسیحر داره، خدا زلفای در باده، خدا ایران آباده، خداوند گوهر عشقیست که تا مرگ پای ستاره، خدا از ما، خدا با ماست، خدا امید برا فرداست، خدا اسمش عوض میشه، یه روز عرفان، یه روز اسراس، یه روزم تو خیابوناست، تو با امید می جنگه، یه روز شال روی چوبه، یه روز قیچی برا موهاست، خدا خونه ندامونه، خدا یلدا، خدا پویاست، خدا تو روز نامیدی کنار برکه یک درنا، کاریست که حرفاش قلبو میلرز، و خدا فریاد این نسل کس تصویر بیزاره، خدا وجدان و آگاهیست، خدا هر لحظه بیداره، صدایی تو سرم میگه خدا اینجاست، تو آینه پاشو امروز، خدایی کن که راز زندگینه، اینا هی از حسین گفتن رقیه زینب و اسقر دیدید چه رونقی داره تجاوزها به یک دختر خدا با ظلمی جنگ خدا مفهوم آزادیست خدا پایان این شبها نویده میهن آبادیست خدا زن زندگی آزادی و پایان این درداست خدایا نور و برگردون رهاش مادرم ایران